سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های هفتگی مهمان آزادی و ساعت درسی را میشنوین. اما پیش از آن چند خبر مرور کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 9.5 میلیون نفر، معادل بیش از یک پنجم جمعیت افغانستان، با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و در صورت کمبود بودجه میلیون ها خانواده ممکن است با کمبود جدی مواد غذایی مواجه شوند. این نهاد گفت با منابع فعلی تنها می تواند ماهانه به 1 میلیون نفر کمک غذایی برساند. خشکسالی، کاهش حواله ها و توقف بخش از کمک های خارجی از عوامل فشار بر منابع حیاتی افغانستان عنوان شده است. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در روز جهانی جوانان بر مشارکت معنادار جوانان از همه جنسیت ها و پیشینه ها در تصمیم گیری های مربوط به آینده افغانستان تاکید کرد. او خواستار تضمین حق آموزش برای همه شد. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده تا سال 2035 جوانان 57% جمعیت جهان را تشکیل دهند. در خبر دیگر، برنامه توسعه سازمان ملل متحد با حمایت مالی 10 میلیون دلاری کره جنوبی، پروژه یک ساله را در 6 ولایت افغانستان برای ایجاد اشتغال کوتاه مدت، ساخت زیربنا و بهبود امنیت غذایی آغاز کرده که انتظار می رود به 350 هزار نفر کمک کند. در اسلام آباد، مقام های پاکستان و ایالات متحده بر ضرورت مقابله با گروه های داعش، تحریک طالبان پاکستان و جبهه آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. آنان وعده یافتن راهکارهای عملی برای از بین بردن تهدیدات تروریستی دادند. آمریکا همچنین جبهه آزادی بخش بلوچستان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. و در تحولات اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت هر گونه پیشنهاد روسیه مبنی بر خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس را رد خواهد کرد. او هشدار داد چنین اقدامی به روسیه فرصت حمله به کیف را می دهد. او گفت قبل از هر گونه بحث درباره واگذاری قلمرو باید تضمین های امنیتی ارائه شود. این اظهارات در واکنش به گفته های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده بود که برای پایان جنگ خواستار مصالحه ارضی دو طرف شده است. قرار است ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه در آلاسکا دیدار کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز همراه شما خواهیم بود تا با هم درس دوم تاریخ صنف 11 را مرور کنیم. موضوع این درس درباره افغانستان در عصر اموی ها و انتقال قدرت به عباسی ها است. با ما باشید تا از وقایع تاریخی این دوره نکات ارزشمندی بیاموزید. فصل اول، درس دوم، موضوع درس: افغانستان در عصر اموی ها و انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها. افغانستان در عصر عباسی ها. 3 درس هست که در این جلسه با همدیگر مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اول اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. در این درس شما درباره شناخت وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان در دوره امویها خواهید آموخت، بررسی دلایل قیام‌ها و تغییر قدرت به عباسی‌ها و همچنان آشنایی با نقش شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان در این دوره. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان قبل از اسلام با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو بود. و ظهور اسلام با پیام یگانگی خداوند و عدالت، جامعه از هم گسیخته را به سوی اتحاد سوق داد. با ورود اسلام تغییرات مهمی در فرهنگ، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور رخ داد. این دین عدالت را به جامعه آورد و تعصبات طبقاتی را کاهش داد. همچنین توانست پایه‌های تمدن جدیدی بنا کند که قرن‌ها بعد تأثیرات آن را در این سرزمین مشهور بود. خب شاگردان عزیز، می‌ریم سراغ درس جدید خود. افغانستان در عصر اموی ها. گفته میتونیم که اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست گرفتن و 90 سال حکومت کردن و همچنان آنها بر بیشتر مناطق افغانستان تسلط داشتن و برای اداره این مناطق از حکام قبیله‌ای مورد اعتماد استفاده میکردن. که این حکم از اختیارات گسترده برخوردار بودن و نظام قبیله‌ای تا حدی حفظ شده بود. خب، وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر اموی ها. گفته می‌توانیم که افغانستان به دلیل عبور رای ابریشم، زمین‌های زراعتی وسیع، دریاهای خروشان و قوای بشری از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودن. افزایش هزینه‌های دربار اموی ها که از مالیات تامین می‌شد، نارضایتی دهقانان و پیشه‌وران را به همراه داشت. همچنان گفته می‌توانیم که صاحبان اراضی وسیع نیز از کاهش عایدات خود و محدودیت‌های حقوق سیاسی ناراضی بودند. مالیات سالانه خراسان در این دوران به 40 میلیون درهم می‌رسید. خب، درباره نارضایتی‌ها و رقابت عباسی‌ها می‌خوانیم. گفته می‌توانیم که سیاست مالیاتی اموی‌ها و کارهای اجباری نارضایتی عمومی در میان مردم و اشراف محلی افزایش داد. عباسیان شاخه دیگری از قریش با وعده کاهش مالیات و بیکاری و سهیم کردن اشراف محلی در اداره دولت حمایت بیشتری کسب کردند. نارضایتی ها در دوران احکام اموی مانند اسد بن عبدالله و نصر بن سیاد در خراسان شدت گرفت. بی‌عدالتی و تبعیض در دوره اموی ها. حاکمان، قضات و امامان تنها از نژاد عرب تعیین می شدن و وظایف مهم دولتی در انحصار آنها بود. درباره اسلام ساده به یک دربار مجلل تبدیل شده بود. یعنی در کل دربار اسلامی چکار شده بود؟ به یک دربار مجلل تبدیل شده بود که هزینه آن هزینه و از افزایش مالیات و بیکاری تامین می شد. این تبعیض ها و بی‌عدالتی ها باعث فقر و نارضایتی و شورش های مردم افغانستان شد. و همچنان گفته میتونیم پیامد ها و نتیجه گیری گفته میتونیم که با شدت یافتن نارضایتی ها عباسی ها توانستن حمایت بیشتری جلب کنن و به تدریج اموی ها تضعیف یا ضعیف بسازن. اقدامات شدیدی حکام اموی سرکوب و مخالفان نتوانستن مانع سقوط آنها شوند که این نارضایتی ها و شورش ها در نهایت به زوال یا سقوط خلافت اموی ها شد و آغاز خلافت عباسی ها منجر شد. خب، پس درباره ابو مسلم خراسانی میخوانیم. گفته میتونیم که ابو مسلم خراسانی نامی و عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم و در سال 100 هجری قمری در سویدنج جوزجان این متولد میشه. ویژگی های شخصیتی و یک فرد با عقل و سرشار، احساس وطن‌دوست و عزم قوی که در 19 سالگی وارد سیاست شد. در 23 سالگی با ابراهیم عباسی در مکه دیدار میکنه و به حزب مخفی بنی عباس میپیونده. قیام های ابو مسلم و شکست اموی ها. پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در خراسان بر عهده میگیره ابو مسلم خراسانی و روز عید فطر هست در سال 176 قمری ابو مسلم پرچم اموی ها پایین میکنه و بیرق سیاه عباسی ها بلند میکنه. مردم مناطق مختلف مانند هرات، بادغیس، مرو، بلخ و نیشاپور به قیام او میپیوندند و نصر بن سیار والی خراسان مقاومت میکنه اما شکست میخوره و مرو تصرف میشه. خب، درباره سقوط خلافت اموی ها و قدرتگیری عباسیان میخوانیم. گفته میتونیم که سقوط مروان حمار، اموی ها تلاش میکردند قیام سرکوب کنند اما شکست خوردند و مرکز خلافت اموی ها در دمشق سقوط کرد و در سال 128 میلادی ابوالعباس صفا در مسجد جامع کوفه به خلافت منصوب میشه. ابو مسلم با عنوان والی خراسان منصوب میشه اما عباسی ها به او بیعتماد میشن. یعنی در کل نقش ابو مسلم خراسانی چی بوده؟ با عنوان والی خراسان تعیین میشه اما باز عباسی ها چکار میشن؟ به او بیعتماد میشن. به قتل ابو مسلم به ادامه قیام ها. گفته میتونی که در سال 134 قمری هسته که منصور عباسی با حیله و نیرنگ به مرکز خلافت دعوت میکنه ابو مسلمه و بعد او به قتل میرسونه و قتل او مردم به قیام های جدیدی تحت رهبری سنباد، استاد سیس و مقنه وامیداره که عباسی ها وعده های خود را فراموش میکنن و شرایط زندگی مردم تغییر چندانی نمیکنه. نقش امیر فولاد و امیر کرور. امیر فولاد از عمرای غور بود که به نهضت عباسی میپیونده و مناطق غور و کنترل در میاره. امیر کرور فرزند امیر فولاد در سال 129 قمری امیر غور میشه و دامنه قدرت خود گسترش میده. خب، درباره ویژگی های اینا گفته میتونیم که یک فرد شجاع، مدبر و شاعری بود که گفته میشه اولین شیر پشتو او سروده هست. خب درباره حکومت عباسیان میخوانیم. گفته میتونیم که عباسیان از اولاد حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عموی پیامبر اسلام به شاخه هاشمی قریش بودن. از قرن دوم هجری فعالیت های خود آغاز میکنه و در سال 106 هجری قمری مبلغان خود به خراسان میفرسته. عباسی ها در سال 128 هجری قمری با حمایت مردم افغانستان به خلافت میرسن و 523 سال اینا حکومت میکنن تا اینکه در سال 637 هجری قمری با حمله مغول ها سقوط میکنن. وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر عباسی ها گفتم میتونی که مالیات از 40 میلیون درهم در دوری اموی ها به 70 میلیون درهم افزایش یافته بود که موجه قیام های دهقانی به ویژه در شمال و قلب کشور شد. خب درباره زراعت و صنعت میخونه. خب در قسمت زراعت و صنعت در دوره عباسی ها ساخت کانال های از هریرود و هلمند ساخته شده بود. انکشاف مالداری و کشاورزی در بادغیس و قون، تولید منسوجات پشمی در طالقان و مرغاب و استخراج آهن و مس در قور و نقره در پنچه. صنعت در کل صنعت ابریشم هم و آسیای های آبی و بادی نیز رونق یافته بود. در کل صنعت ابریشم آسیایی ها آسیاب های آبی و بادی نیز رونق کرده بود. خب نقش فرهنگی و علمی افغانستان میخوانه. درباره شخصیت های علمی میگیم. گفته میشه که محمد، احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر بودن. ابو معشر در کل اینا چی بودن؟ در قسمت ریاضیات تسلط داشتن. ابو معشر جعفر و بن محمد بلخی در قسمت ریاضیات، ابو زید احمد بن سهل بلخی ادب و فلسفه و جغرافیا، و در قسمت شعر و ادب بشار بن وردتر خالصانی از شاعران برجسته ای دوره بودن که گفته میتونه شهر بلخ و مرکز تجاری و فرهنگی عمده تبدیل شده بود. خاندان برمکیان و نقش اینا میخونه. گفته میتونیم که برمکیان از فرزندان برمک، معبد، آتشکده، نوبهار بلخ بودن. خالد برمک وزیر منصور عباسی بود. یحیی برمکی و پسرانش مشاور و اداره کنندگان اصلی خلافت عباسی بودن. و همچنان درباره زوال برمکیان میخونه. زوال یا سقوط اینا. گفته میتونیم که هارون الرشید در سال 187 هجری قمری هسته که به دلیل سویزن چکار میکنه؟ جعفر برمکی به قتل میرسونه و خانواده برمکیان زندانی میکنه. طاهر فوشنجی. خب گفته میتونیم شاگرد عزیز که طاهر در سال 159 قمری هسته که چکار میشه؟ در فوچنج هرات متولد میشه و در جنگ میان مامون و امین عباسی از مامون حمایت میکنه و امین در سال 195 هجری قمری شکست میده. مامون اوروالی خراسان میکنه و همچنان طاهر در سال 207 هجری قمری هسته که در خطبه نظام جمعه نماز جمعه نام خلیفه را حذف میکنه و استقلال خود اعلان میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان در عصر اموی ها از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد. قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط امویها با آغاز دوره عباسی ها شد و عباسی ها با تاکید بر علم و هنر شخصیت های بزرگی پرورش دادن که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرد. ها شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال ذکر شده. من سوالات را میخونم، شما پاسخ بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان از حکومت اموی ها ناراضی بودن؟ آفرین. به خاطر که در کل سیاست های مالیاتی سنگینی همچنان کارهای اجباری و تبعیض نژادی داشتن. سوال دوم، ابو مسلم خراسانی چه نقشی در سقوط اموی ها داشت؟ دقیقاً او رهبر قیام های مردمی علیه اموی ها بود و نقش کلیدی در شکست آنها ایفا میکرد. و سوال سوم، دو شخصیت علمی مهم افغانستان در عصر عباسیان را نام بگیریم. آفرین، ابو معشر بلخی و فرزندان موسی بن شاکر. خب این بود قسمت فعالیت. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانده شده. من سوالات رو میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم یاد داشت کنیم. سوال اول، مقاله درباره نقش ابو مسلم خراسانی در تغییر قدرت به عباسیان بنویسید. مقاله درباره نقش ابو مسلم خراسانی در تغییر قدرت به عباسیان بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتن. تحقیق میکنیم یا سرچ میکنیم که چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتن. و سوال سوم، تاثیر کانال سازی در مناطق هررود و هلمند بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، ای بود کارخانگی شما. در درس بعدی موضوعات که میخوانیم تاثیر متقابل عرب و مسلمان و مردم افغانستان و همچنان درباره طاهریان و صفاریان میخوانیم که شامل صفحات 17 الی 28 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، امروز سفری به عصر عموی ها و عباسی ها داشتیم. از همراهی شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم این درس دیدگاه تازه درباره تاریخ کشورمان به شما بخشیده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خدای بزرگ باشیم. خدا نگهدار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز قرار هست درباره جانشینان احمد شاه بابا و سلطنت اول شاه شجاع بخوانیم. در این جلسه به بررسی چالش ها و رقابت های قدرت و مداخلات خارجی و تلاش های رهبران برای حفظ وحدت ملی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 17 الی 32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید در این جلسه با همدیگر به شناخت جانشینان احمد شاه بابا و تحولات دوران آنها خواهیم پرداخت و همچنان بررسی نقش شاه شجاع در تاریخ افغانستان و اقداماتی او، تحلیل عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات خارجی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خواند. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه قبل که جلسه اول ما بود خواندیم درباره احمد شاه بابا و نقشی او در تشکیل دولت مرکزی. احمد شاه بابا گفتیم ای توانست با اصلاحات نظامی اداری و فرهنگی افغانستان به یک امپراتوری چی تبدیل کنه؟ متحد تبدیل کنه. و همچنان احمد شاه بابا مرزهای کشور تثبیت کرد و هویت ملی احیا کرد. اما با مرگ یا چالش های جدیدی برای جانشینانی به وجود آمد که امروز با آنها خواهیم پرداخت. خب درباره جانشینان احمد شاه بابا میخوانیم. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونیم درباره سلطنت تیمورشاه. گفتم میتونیم که پس از وفات احمدشاه بابا یا احمدشاه عبدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود، ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و او شاعر دانا و مدیری کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چه کنه انتقال بده و همچنان در دوران 20 سال سلطنت او شورش‌های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد و با وجود تدابیر او بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه. اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخواستند، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود گفته میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتحخان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست بران ها رو کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودن که سرانجام علیه قیام ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه اعلان میکنه و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شنواری هسته. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شنواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کاری که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتحخان نزدیک میشه و با دختر برادری او ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتحخان به دنبال بازگرداندن چی بود؟ شاه محمود با قدرت بود که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتحخان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتحخان چکار میشه؟ با قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میر علم اعدام میکنه. فتحخان را هم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسون او حسادت شهزاده کامران برمیاندازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وزیر فتحخان کور میکنه و او را هم زندانی میکنه. وزیر فتحخان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونیم بگیم در قسمت بعدی گفته میتونیم که با قتل یعنی در کل با قتل وزیر فتحخان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدیدی میشه. که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بارکزی ها و سدوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره میخوانیم گفته میتونیم که محمد زایی ها شاخه از بارک زایی ها بودن که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاه زمان وارد رقابت قدرت با سدوزایی ها میشن. وزیر فتح خان برای انتقام پدر شاه محمود با قدرت میرسونه، اما خودی بس دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه. که اختلاف چگار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان باشوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران. گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وزیر فتحخان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکار میشه؟ واگذار میشه و که این تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک ها و انگلیس ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان. گفته میتونیم که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه و همچنان او با سیک ها و انگلیس ها میجنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار رو فتح کنه. اما دخالت های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس ها و سیک ها. خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هست که انگلیس ها شجاع را تحریک میکنن تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که این رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات. گفته میخوانیم که عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها. گفته میتونیم که سلطنت سدوزایی ها با روی کار آمدن احمد شاه بابا در سال 1747 میلادی هسته که آغاز میشه و با پایان سلطنت ایوب شاه سدوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران بارکزایی چکار میکنه؟ بارکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان. در سیاست دوست محمد خان گفته میتونه که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث. گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیسی به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سن صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان. مبحث آخری ما گفته میتونیم که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی، انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شون. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که پس از مرگ احمدشاه بابا، پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنن. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده اما با مرگ و اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست میگیرن اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی استادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت سینفی. دو سوال هستم میخوانو شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. ببود فعالیت رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم من میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان برای مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در امور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات اون نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از این درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
پیمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینا روز یک قرارداد 2 ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 ساله که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان میخواییم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایرا تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد 2 ساله امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد 2 ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شم. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن به تیم‌های بزرگ، سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربیای قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوبی داشته باشم با تیم و نتیجه بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستند که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم مشخص هسته، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص هست. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانمم همسرم گفت که خب بازیایتون در کجا میشه. من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازیای خانگی می داشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازیای خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خود می داشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم می داشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بگیم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روزه
رد
داریم که
تا قصه
تمام شد.
بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره ایره میشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان دادن میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم نور حسین، در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. خب افسوس در عزیز ته که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینین تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه به کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم. بردان در برزیل در ریو ژنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه افغانستان سر کوچه برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدان های فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیز که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اونجا در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نیمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده میکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسهای ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد من ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المرسیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیس کمک مربی. 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورسای مربیگری که معمولا بیشترین مربیای درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر را تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایرن مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی رو تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شوم یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان همین چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانیم اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساسا بنیادی کنیم. دیگه اینا میخواستم بگویم که امید ما این است، امید ما این نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواهیم برم در لیگای بلند، این چیز واضح است، اما مقصد آخر ما این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیال گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکن های اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین، خداحافظ. با امان خدا.
مهمان آزادی.
از این شیدایه شادی از این شیدایه تنها توی تنها در خلوت در خلوت تنهایی
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.